درونمون، اون نور خیرخواهی و انسانیتمون به دیگران هم برسه و اونها هم توی زندگیشون، تو روابطشون، تو کارشون این نور رو با تمام وجودشون لمس بکنن، به خداوند نزدیکتر بشن و با یک حس بهتری زندگیشون رو بگذرونن. شما نور گفتید و ما رو بردین به سرزمین نور، ما رو بردین به جایی که مدافعان حرم حضور داشتند و جایی که بهترین جوانهای ما و رشیدترین سردار ما پرواز کرد و در نزد فرشتگان مأوا گزید. دوستان عزیز، متشکرم از شما حاج آقای وحیدی. در این لحظه با این مقدمه زیبا میریم سر وقت شما که در کنار نور بودین، جناب آقای نصرالله جهانشاهی، دوست، همراه و همرزم شهید بزرگوار سردار سلیمانی. بازم به شما خوش آمد میگم.
ممنون، متشکرم از
شب یلدا رو تبریک میگم.
سلامت باشید.
یه خورده از حال و احوال خودتون در مجالست و معاشرتی که داشتید با سردار دلها صحبت کنید که شده که شبهای یلدایی رو در کنار هم باشید؟
طبیعتاً خانم
جعفرپور،
بله، حاج قاسم سلیمانی، میتونم من به جرأت بگم غیر از شبهای یلدا، شبهای دیگری هم یلدایی میگرفت برای آرامش و نوری که ما ایرانیا اعتقاد بهش داشتیم و انجام میدادیم که حاج آقا فرمودن.
بله
فرمودن.
بله
حاج قاسم سلیمانی همیشه همه شبهای یلدا را یلدایی نگر میداشت به خاطر آرامش ایران و خانواده ایرانی و حتی خارج از ایرانیا که آرامش داشته باشن. بیدار می نشست، کار می کرد، تو خط کار می کرد، تو مناطق جنگی کار می کرد.
آره.
که آرامش به حتی غیر ایرانی ها، حتی آره، به یهودی ها، حتی به ارمنی ها، حتی به مسیحی ها.
بله.
شما اگر تو خونه حاج آقا تشریف آورده بودین زمان شهادتشون، همه اینا اومدن، رهبراشون، روحانیاشون، پیشواهاشون اونجا اومدن تسلیت گفتن. چرا؟ برای چی؟ یهودی اومد گو از ناموس ما پشتیبانی کرد. این اون شب یلدای حاج قاسم بود. ایزدی ها اومدن تشکر کردن، گفتن بله اون شب یلدایی رو که آرامش اینا میخواستن، حاج قاسم بیدار بود.
بله.
بیداری میکرد، کار میکرد، نقشه میکشید که آرامش داشته باشیم ما. این حالا بیام یه شبی رو مخصوصا با حاج قاسم اختصاص بدم نداشت.
کار رو تعطیل نمی کردن که بگن خب من این همه مبارزه کردم، این همه فرماندهی کردم، خسته شدم، حالا الان شب یلدا وطن خودم هستم، آره دیگه اونا هم دل دارن، حالا من برم. بله،
من به جرات میدونم میگم هیچ شب یلدا حاج قاسم تو خونش بلد زن و بچهش نبود که بیاد مثلا اون آجیلی که حضرت عارف فرمودی بخورن. نه، همیشه آجیلاش این ترکش بود، خونپاره بود، گلوله بود، توپ بود، اینا بود. 8 سال جنگ داشت، 4 سال تقریبا شرق کشور، جنوب شرق کشور داشت، قرارگاه قدس. الان نیروی قدس بعدش اومدن. اون قرارگاه قدس که چند تا قرارگاه جمهوری اسلامی داره که عملیات نظامیش و مرزبانیش کار میکنن تو اون قرارگاه.
بله
بله، هم شرق، هم جنگ و هم شرق کشور، هم تقریبا 21 سالم تو عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و اینا شب یلدا داشت، هر شب داشت.
با اینکه مرد مبارزه و نبرد و جهاد بود، حاج سردار دلها،
بله واقعا
آقای سلیمانی عزیز و دوست داشتنی، اما به چهرهشون که نگاه میکردید مهربانی، اخلاق خوب، عاطفه، عشق از چهرهشون میبارید و این هم لطف پروردگار بود. روحشون شاد.
از این لحاظ خانم آج خانم معذرت میخوام.
خواهش میکنم. برنامه شما بس بفرمایید.
حاج آقا در مقابل خیلی چیزا استقامت داشت و ایثار و گذشت داشت و نمیدونم خودش رو در اون چیز شروع نمیکرد که مثلا بیاد اینجا در فکر خانوادهش باشه، خونش باشه، ماشینش باشه، بچه‌اش چیز داشته باشه. اینا اصلا اینطوری نبود. به هوای نفسش اینقدر غالب بود که فقط خدا میدونه اونا. من هرچی بخوام شاید نتونم اون حق مطلب رو ادا کنم.
و حضور شما چقدر اینجا پر نور پر برکت به دلیل این همراهی و همقدمی که با سردار داشتید، انگار همون فضا و اون حال هوا رو با خودتون برمغان آوردید و حقیقتا به جمع ما صفا آوردید. متشکرم. اما آج آقای وحیدی، یک مهمان خیلی گلگلاب داریم پشت خط ارتباطیمون. بله الان نداریم، به محض اینکه ارتباط برقرار شد من رونمایی میکنم، نامشون رو خواهم گفت. بسیار خوب، پس گفتگومون رو ادامه میدیم. همچنان برمیگردیم به حاج آقای وحیدی عزیز و بزرگوار. آقای وحیدی، الان خانواده ها دور هم جمع شدن، با هم صحبت میکنن و البته با رعایت دستورالعمل های بهداشتی که دیگه الحمدلله همه مردم واقف هستن، گفتنش تکرار مکرراته و توصیه ما ممکنه واقعا دیگه بیفایده باشه، چون ماشاءالله مردم همه دیگه آگاه هستند و مراقبت میکنن. توصیه ای، نکته ای کلیدی، سخنی که الان شنونده نشسته پای رادیو داره گوش میکنه صحبتون، یه یادگاری بهشون بدیم، بفرمایید.
البته من بیشتر فکر میکنم کسانی رادیو رو در این ساعت ها گوش میدن که تنهان، آخه تو جمع معمولا همه با همدیگه دارن صحبت میکنن. من بیشتر تصور اینه که مخاطبین ما یا آدمای تنهایی که
ممکنه مثلا شیفت تنهایی... شب کاری باشن. بله، مثلا بله. با همکاراشون رادیو هم توی کارگاهی جایی
درسته،
اونم میتونه باشه.
اگر حالا در اون مقامی نیستم که احیانا توصیه‌ای بخوام داشته باشم، اما دوستانه و برادرانه عرض میکنم که میکنم. قدیمی های ما در این شبها زیباترین کلمات رو بر زبان جاری می‌کردن و از عشق می‌گفتن، از محبت می‌گفتن، از دوستی می‌گفتن، از صمیمیت می‌گفتن. من یکی از غم‌ها و قصه‌هام در این سال‌های اخیر اینه که می‌بینم تا یه جمعی دور هم جمع می‌شیم یا ناله کردن از اوضاع کنونی جامعه است یا شکوایی از اتفاقاتی که میفته، که اینا در جای خودش هست، همه این مشکلات رو در زندگی هامون داریم، اما اینکه دور هم بشینیم من از دردهام بگم، از کمبودهام بگم، از وضع اقتصادیم بگم، از نداریم بگم، اون یکی هم بگه، اون یکی هم بگه، این فضای خونه رو، فضای اون جمع خانوادگی رو به یک فضای یأس و ناراحتی میکشونه و این بچه هایی که نشستن دور ما و این تعریف ها رو میشنون، در حالی که قدیمی های ما وقتی مینشستن، درسته اون زمان هم به هر حال مشکلاتی بود، خوبی هایی داشتن، نعمت هایی داشتن، هر زمانی سختی های خودش رو داره. من خواهشم اینه که در چنین فرصت های کمی که الان در این زندگی شهرنشینی و مدرن فرصت‌های دید و بازدید کمتر شده، اعضای فامیل کمتر کنار همدیگه میان، از این فرصت‌ها استفاده بکنیم، بهترین خبرهامونو به هم بدیم، زیباترین جملاتی که بر زبانمون جاری میشه، خبرهای شادی بخش و خوشی رو برای همدیگه داشته باشیم. چند وقت پیش یک کلیپی رو من دیدم تو فضای مجازی، شاید خیلی ها دیده باشن، که از یه عده‌ای توی پارک بودن، مصاحبه‌گر میپرسه که آخرین باری که احساس خوشبختی کردید کی بود؟ تمام اونها بدون استثنا یه لحظه فکر میکردن، میگفتن من احساس خوشبختی نکردم، یادم نمیاد 20 سال پیش، 30 سال پیش، اصلا خوشبختی یعنی چی؟ در حالی که همین که صدای اون پرنده‌ها رو داری میشنوی خودش خوشبختیه، همین که میتونی ببینی کسانی که نابینا هستن، اگه بهشون بگید خوشبختی چیه، میگه اگر یه روزی چشمم باز بشه من خوشبختم. تو داری میبینی، داری میشنوی، رو پای خودت ایستادی. خوشبختی همین لحظه است که الان ما چند نفر اینجا همدیگر رو میبینیم، حس خوب همو دریافت میکنیم. این اشتباهه که همیشه فکر کنیم خوشبختی یک اتفاق خیلی قلمبه بزرگیه که خیلی دوره و اون ما به اون برسیم خوشبخت میشیم. به اونم برسیم بازم خوشبخت نمیشیم. در لحظه خوشبختی رو پیدا کنیم. همین چای گرمی که الان اینجا هست، خود خوردن این خیلی خوشبختیه. خود این که بتونیم حس بکنیم، زیبایی رو ببینیم، آسمان رو ببینیم، دریا رو ببینیم، جنگل رو ببینیم، نعمت‌های خدا رو ببینیم، سلامتی که الان ما داریم، اینها همه خوشبختی‌هایی که ما رو احاطه کرده. اگر کسی همین خوشبختی‌های ریز رو ببینه، قطعاً درهای رحمت به روی قلبش باز میشه و خداوند خوشبختی‌های بزرگتری رو هم نصیبش خواهد کرد.
بله، اتفاقا خیلی توصیه خوبی هست و نکته خیلی کلیدی رو شما گفتین، به ما یادآوری کردین شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، و این رو قدیمی های ما گفتن. تشکر و خوشحال بودن از نعمت هایی که داریم، هرچند شاید به نظرمون کم بیاد، هرچند ناچیز بیاد، اما وقتی که ما خوشحالیم به همون مقدار، باعث تمدید و زیادتر شدن اون نعمت ها میشه. این قانونش اصلا و میگه شکرگزاری چرا انقدر توصیه میشه برای شکرگزاری؟ برای اینکه دید ما رو از نداشته هامون بر میداره و روی داشته هامون متمرکز میکنه. این معجزه شکرگزاریه، یعنی وقتی که ما به هر آنچه که الان هست و نیست شکرگزاریم، نه که قانع. ببینید قانع بودن مسیر رو مسدود میکنه. خداوند میگه از تو حرکت، از من برکت. پس حرکت داشتن، میل به پیشرفت، رفاه بهتر، ترقی، کار کردن، معاش بهتر، اینا همه خیلی زیباست که در پی اون حرکت اتفاق میفته. ولی در لحظه هم بگی خدای شکرت، خدای ازت متشکرم، خدای چقدر خوبه که تو رو دارم و احساس میکنم. و به کسایی هم که ناامید هستن این روح امید رو بدیم، نگیم آخ 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 مثلا کارتو از دست دادی یا حقوقت نمیرسه، مشکل داری، بمیرم برات، آخه پم خواهی حالا چی کار کنی، ای وای فلان. این یک جور لحنه. یه لحنه دیگه این که این خدا باوری او رو و ایمان و توکلش رو تقویت کنی، بهش بگی تا خدا رو داری غم نداری، به مو میرسه پاره نمیشه، از جایی که فکرش رو نمی کنی خدا بهت رزق میده، حالتو خوب کن، پاشو خودتو جمع کن، توکل به خدا داشته باش. و مطمئن باشید که در کلام اعجازی هست که خداوند خودش از طریق کلام با پیامبرانش سخن گفته. پس در نتیجه کلام رو نباید ما حاجق نادیده بگیریم، و توصیه بسیار هوشمندانه داشتید که ما با کلاممون به دیگران امید بدیم، ترویج عشق، شادی، امید. و گناه داره به خدا، بعضی وقتا این جوونا ناامید میشن، خسته میشن، من میبینم ما بزرگترها داریم تشدیدش میکنیم، بابا این جوون میخواد زندگی کنه. لطفا به هم دیگه روح امید و عشق و محبت و شادی و بیشتر خندیدن رو اشاره بدیم. من میتونم یه خاطره کوتاه بگم؟ یه برنامه اجازه داد آقای محمود زاده، یه خاطره کوچیک میتونم بگم؟ بعد اجازه داد. من بدون کسب اجازه از تهیه کننده تو این برنامه حرف نمیزنم. آقای محمود زاده عزیز، یک برنامه تلویزیونی بود، آقای وحیدی دوستان عزیز، از تلویزیون پخش میشد، همکار خوبمون آقای علی خانی با ایشون مصاحبه میکرد. یک خانم محقق اروپایی بودن، ایشون محقق بودن در آفریقا و زبان فارسی رو هم خوب بلد بودن، ایران رو هم بهش اشراف داشتن. هی سوال جواب شد بینشون و اینها، بعد گفتش که مردم ایران رو چطور مردمی میبینید؟ این از تلویزیون پخش شده مستند. گفت مردم ایران خیلی ناامیدن، خیلی ناشکرن، حالا در اصطلاح خودش ها. بعد گفتش که خب شما چرا دارید این حرف رو بر چه اساسی نمیزنید؟ گفتش که مردم ایران خیلی میتونن انگیزه داشته باشن، کشور چهار فصلی دارن، دارن کار میکنن، آیین ها و سنت های قشنگی دارن، احترام به خانواده رو خیلی خوب بلدن، غذاهای خوب دارن، از نون گرفته میتونن غذا درست بکنن تا حالا چیزهای مجللتر و اینها، اما خوشحال نیستن، نمیخندن، امیدوار نیستن. و گفت من یک تجربه‌ای دارم در آفریقا، و میگفت کودکی که دمپایی نداشت و خانواده هایی که به شدت فقیر هستن که اصلا نون پیدا نمیکنن، میگفت با اونا که این مجلست میکنی، میشین گپ میزنی، صحبت میکنی، میخندن، میگم درست میشه، امیدوارم، با این که فقط پوست و استخونن. این عرض میکنم چیزیست که واقعا من از زبان اون خانم شنیدم و این منو به فکر فرو برد. بله. که ما داریم چی کار میکنیم واقعا؟ دنبال چی هستیم؟ رفاه خوبه ها، عالیه، ثروت، رفاه، عشق، محبت، پول خوب داشتن و از این پول کارهای خیرخواهانه انجام دادن اصلا خیلی عالیه، اصلا لیاقت و شأن مردم ایران اینه که همشون فوق تریلیاردر باشن، این که آرزوی قلبی ماست. اما خوشحالی کجاست که شما راجبش صحبت کردید؟ چرا من حرف زدم؟ ببخشید. خب اما رونمایی کنم از مهمانمون؟
بله، اگر اومدن پشت خط.
حاج آقا از من ناامید شد دیگه فکر کنم. و اما الان میخوایم صحبت کنیم با مهمان خوبمون، مهندس حامد فخری زاده، فرزند رشید و برومند شهید نامدار، شهید فخری زاده بزرگوار. سلام عرض میکنم، شب یلداتون مبارک.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بیننده و شنوندگان عزیزتون و هم ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم، هم شب یلدا رو تبریک خدمت شما و شنوندگان.
بزرگوارید، ما در خدمتون هستیم، حاج آقای وحیدی هم اینجا هستن، سایر مهمانان هم حضور دارن.
سلام برسیم.
بله، استاد علیرضا معینی به شما سلام میرسونن، گوینده پرآوازی رادیو هستن.
سلامت باشید.
و همینطور آقای جهانشاهی و سایر دوستان و حاج آقا وحیدی هم که در خدمتشون هستیم. خب آقای فخری زاده، قدری خودتون رو بیشتر معرفی کنید، بفرمایید سنتون، تحصیلاتتون چی است، مخاطبین ما هم شما رو بیشتر بشناسن.
من حامد فخری زاده هستم، متولد 63، فرزند دوم خانواده، مدرک آخرین مدرک تحصیلیم دکترا هست و در حال حاضر دانشجوی فوق دکترا هستم.
در چه رشته فهمیده؟
در رشته مدیریت اجرایی.
پس دیگه ما باید به شما بگیم آقای دکتر فخری زاده.
عزیزی سلامت باشید.
روحشون شاد دکتر فخری زاده بزرگ با شهید گرانقدرمون، که هم اکنون نیز نام ایشون مانا و ماندگار هست بر زبانها به خاطر خدمات بی نظیر و بی بدیلی که استاد داشتن. آقای دکتر فخری زاده عزیز، ما در این لحظه در واقع خواستیم نام و یاد این شهید رو پرآوازه تر کنیم در برنامه و ادای دین و احترام کرده باشیم به محضر البته همه شهدا، از جمله شهید بزرگوار فخری زاده عزیز. یک خاطره شب یلدایی از با هم بودنتون در خانواده کنار هم، خوشحال میشیم بشنویم.
ارزم به خدمتتون که خب معمولا ما شبهای یلدا میرفتیم منزل در واقع پدر، خدمت پدر و مادر، و شاید پرتکرارترین خاطره این که در شبهای یلدا بود این بود که پدر با اون ذوق شاعرانه و ذوق ادبی خاص و منحصر به فرد خودشون همیشه شبهای یلدا برای ما فال حافظ می‌گرفتن و قدر زیبا هم حافظ خوانی می کردن هم تفسیر می کردن اشعار رو که کأنه سروده خودشونه و انقدر به قولی این وابستگی به فال حافظ شب یلدای پدر در ما وجود داشت که اگر یه موقع اتفاق می افتاد جایی بودیم که نمی تونستیم شب یلدا خدمتشون برسیم و منظرشون باشیم،
بله
حتما تلفنی زنگ می‌زدیم و خواهش می‌کردیم که برامون فال بگیرن.
بسیار عالی. و تفسیر هم می‌کردن؟
بله بله، خب ایشون در حوزه ادبیات بسیار بسیار چیره دست بودن، ادبیات رو خودشون خونده بودن تا مقطع دکترا، خودشون بدون دانشگاه بدون استاد ادبیات رو خونده بودن، خودشون شاعر بودن و بخش عمده ای از اشعار حافظ رو حفظ بودن و در حافظ شناسی و تفسیر حافظ حتی سمینار برگزار میکردنش.
و چقدر میخوام بگم که جای دریغ و افسوس هست که رسانه کمتر اصلا به این ابعاد وجودی این شهید بزرگوار پرداخته و ما بیشتر ایشان رو شخصیت علمی و محقق دانشگاهی میشناسیم، ولی خب این صاحب هنرهای بیشتر بودن و تا این درجه ممتاز بودن رو الان از زبان شما حداقل من دارم میشنوم و این یه مقدار جای تأسف داره که بعد از شهادت ایشون ما مطلع میشیم. در صورت جای داره که بیشتر تحقیق بکنیم راجع به این شهید بزرگوار و از شما من میخوام در این لحظه تشکر بکنم اگر که فرمایش و صحبت دیگری نیست. الان منزل مادر تشریف داریم؟
حالا نه، به قولی ما یه مهمانی داشتیم که از اخوی ها منزل مادر هست.
خب بله،
منزل خودمون هست
و قطعا همه دوره هم بالاخره یاد بودی هم خواهد بود ذکر نام و یاد این شهید بزرگ. خیلی متشکرم. چند تا برادر خواهری آقای مهندس؟
ما کلا 3 تا پسریم، آقا مهدی، من و آقا هانی.
بله،
آقا مهدی فرزند ارشدم.
آبجی هم خیلی نعمت خوبیه ولی اشکال نداره. حالا
یقینا همینطوره. ما ازش بی بهره ایم.
نمیدونید چقدر خوبه داشتن خواهر. نمیدونید چقدر خوبه. و البته من خواهر ندارم ولی چون خودم خواهر 4 تا برادر هستم از اون بود میگم که ما چقدر خوبیم.
خوشحال سعادت برادران شما.
سلام خواهری دارم. خیلی متشکرم. بنده هم خواهر شما هستم. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوب و خوش. سلام خیلی ویژه به مادر بزرگوار برسید.
عاقبت شما بخیر باشه.
بزرگوارید. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب این دوره همیو گفتگو ادامه داره. من یه شرحی بدم. آقای مطلبی داره پای صندلیشو تکون میده، همینجوری داره حرفای ما رو گوش میکنه، داره همینجوری با تعجب ما رو نگاه میکنه. استاد علیرضا معینی دارن اون دفترشون رو ورق میزنن، یه چیزایی هم دارن مینویسن و کلا تو عوالم شاعری خودشون هستن.
علی گوشم به شما.
جدی میفرمایی؟
بله.
ما حواسمون رو جمع کنیم پس.
نم به هر حال صحبت جالبی بود، مثلا با فرزند شهید خیلی دلپذیر بود.
خدا خیرتون بده. متشکرم. این صفای باطن و درون شماست، اینجا تشعشع پیدا کرده همه ما در اون اتمسفر وجود شمای مستد. خدا خیرتون. و اما آقای جهانشاهی بزرگوار، دوست همراه و همرزم شهید نامدار، شهید بزرگوار شهید سلیمانی، به ما بفرمایید از کارهای خیرخواهانه سردار. من شنیدم به هر حال ایشون خیلی مهربون بودن، خیلی کارهای خیرخواهانه کردن، خیلی جاها ایشون حتی میتونم بگم یه جورایی براشفتن از اینکه چرا اون خدماتی که بایستی برای برخی از مناطق میشده نشده و حالا چرا مثلا ظلمی شده، ستمی شده در حق محرومان. خواهش میکنم در این زمینه اگر صحبتی هست بفرمایید.
عرضم خدمت حضرت عالی و حضار گرامی. حاجا فرمونن که این شادی ها را مثلا قدر نمیدانیم. من یه خاطره دارم کرمان، من قیف کنم حاجا فرمونده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور بود، یه خانواده اومدن که اینجوری مطرح کرد به حاج آقا، گفت آقا ما بچم درد میکشه از بیدردی. ما خب اول که شنیدیم یکم تعجب کنید، درد میکشه از بیدردی یعنی چی؟ نیم متوجه نمیشدیم اینا. بعدش گفت که پسر من، یه بچه پسر مثلا 12 ساله هم باش بود کنم، وی بچه من موقعی زمین میخوره دردش نمیگیره.
آخه.
درد احساس نمیکنه. به دلیلی که درد احساس نمیکنه، پاش اگر مثلا یه مقدار ضربه دیده، باز میره ضربه رو بیشتر، یعنی بیشتر درد مثلا خراب میشه استخونش، پوستش، گوشش، اینا. ضربات بیشتری میبینه. این که حضرت عالی فرمود بله ما از داشته هامون قدردانی نمیکنیم، خدا صد هزار بار شکر به اونایی که ندادی. به اون چی که ندادی خدای شکرت. حالا خیلی جا مثلا جانبازم داریم، البته مادرزادم داریم، چشم نداره، گوش کرلاله، نمیبینه اینا را، فلجه تو خونه، تو خونه پدر مادرش فلجه، خدا رو شکر اونا رو ندادی. اگه اینا رو میدادی ما میاد چی کار بکنیم؟ مثلا این خانواده درد میکشید از بیدردی بچهش. آخه اینا 100,000 مرتبه باشه ما درد احساس میکنیم، میفهمیمش، مثلا مراعاتش میکنیم. این یک. دو، حاج آقا نسبت به جایی که کار میاد بشه و نشده اینا، حاج قاسم یعنی خدایی من نمیتونم واقعا اون چی که حاج قاسم بوده بگمشون. حاج قاسم دشمناشم واقعا دوست داشت، خدا وکیلی دشمنو دوست داشت. تو شرق کشور چند تا گروه بودن، اشرار بودن، خب نیرو انتظامی کشته بودن، سپاه کشته بودن، ارتشی کشته بودن، وزارتی کشته بودن، میکشتن. مثلا خب افراد بود 70 تا تفنگچی داشت، اگر حاج قاسم گیرشون میومد تیک تیکش میکردن. خدا وکیلی به همون آدم اینقدر دلش میسوخت، شاید من که مثلا میگم همراهش بودم اندازه من شاید بیشتر، میگه والا جانشایی مثلا خب کنار من هست، یه مثلا خب خوبه کارش خوبه فلان، ولی اون دشمنه میگه خب چرا علاقه دشمنی میکنه، خب چرا این نباید دوست بشه. اومد تو شرق کشور با اون همه گرفتاریایی که وجود داشت، کرمان تا زابان تقریبا 550-600 کیلومتر راهه تا ایرانشهر، اینا همین 600-700 کیلومتر راهه. خود تو این مناطق از خراسان جنوبی، بیرجند، زابل تا نزدیک میناب، اینجا کنو، جیرفت، اینا خب همش اشرار خیز بود و بلوچا و یا مثلا مناطق اونجا کنیز غلامی بود. اینقدر این آدم فکرشو به فکرش میکشید، درکش بالا بود، اومد همه این دشمنها رو دوستشون کرد. اما نامه بهشون داد، اول جنگید باشون، گفت ما اینیم میزنیم، آروم بگیرین، اینجا کشور جمهوری اسلامیه، اینجا انقلاب شده، اینجا حساب کتاب هسته. محکم اول رفت جلو، چند تا رو حذف کردن، چند تا از اون گنده هاشون رو حذف کرد، رسید به گفت بیا امانامه من به تو میدم، نکنین این کارا. همه این گروه ها رو جمع کرد، امانامه بهشون داد، گفت حالا اینی که امانامه دادیم، تا حالا کنیز غلام بوده و جای خرجش بهش میداده مثلا اون خانشون یا اینا، حالا خب این بالاخره زن داره، بچه داره، مریض تو خونه داره، پدر پیر داره، مثلا چیز داره. اومد این خیلی، یعنی حدود شاید 100 تا موتور چاه عمیق تو مناطق کنو، جیرفت، اسلام آباد، اونجا نزدیک های ایران شهر، خب اونجا جازموریان میگن خب آب خوب اینا، حدود 100 حلقه چاه، البته با اجازه رهبری و دولت، اینا حفظ کردن 12 نفر اینا را شریک کرد، گفت حالا کشاورز زمین خوب، آب خوب، کشاورزی کرد بکنین و بدین زن و بچهاتون بخورن، الان برین ببینین، برین ببینین اینا را. خب 100 تا طلومت، 100 تا 12 نفر شما الان سب کنین چه؟ بعضا بعضا 16 نفر هم. خب اینا همه اشرار بودن، همینا آدم کش بودن، اینا همه دوز بودن، اینا همه میرفتن خونه اون آلی اونجا رو غارت میکردن، پولش هم میوردن، گوسندش هم میوردن، زندگیش هم میوردن، اگرم گوش برنون که خب میکشتنش، میزدنش، گروگانش میگرفتن. الان یکیشون نیست. دشمن رو دوست کردن مهم بود. اصلا میگم من هر چی بخوام مثلا بخوام، فقط امام خامنه ای حاج قاسم خوب شناخته بود. شما نگاه کنین موقعی که به حاجی میرسه، مثل یه بچه که مثلا دیدی بچه ها دوست داری، مثلا حالا نوته یا بچه ته یا نمیفهم خواهرته، برادر، چجوری میگیری و بغلت آقا رو دیدی دوتا دستی اینجوری با اون دستی که ناقصه، اینجوری حاجی رو میگیره بغلش میگیره. حاجی خیلی بزرگ بود، خیلی میفهمید، خدا میدونه. مگه ایزدی هم شیعه بودن؟ مگه این قضایی الان شیعه هن؟ خیلی الان افغانستان، تو افغانستان خیلی جا هستن مثلا میگن شیعه کشن و یعنی فهم با شیعه فلان فلان. شما الان ببینید سنی ها بیشتر باور شاید تو نکنید، سنی ها الان حاج قاسم بیشتر دوست دارن از خودمون که شیعه ایم. اصلا تو آفریقا برو ببین چقدر حاجی رو قبول دارن. یا این مکتب حاج قاسم الان شنو صبر کنین، این خب صدا و سیما خدا رو صد هزار مرتبه الان خط اول انقلاب اسلامیه واقعا، تیرا میاد، ترکشا میاد، همه هرچی میاد به طرف صدا و سیمایی ها میاد، سر تا سر دنیا را اصلا کنید. چند رادیو دارن، رادیو و تلویزیون داره فارسی به زبان فارسی پخش میکنه. این شما این که دارین جلوش خاک ریز میزنین، این شما این که حاج قاسم و کار مکتب حاج قاسم دارین رو میکنین با یه افتتاح رادیو گفتگو، رادیو مقاومت، اینا
همه رادیو هم میشنسته
خدا نه خدایی میگم. آقا میبینیم تو تلویزیون آقا خودی ها میان دست میزنن رو دوربین، نگیر آقا، نگیر آقا، نگیر آقا، نگو فلان نگو. تو هر جای میرن، تو یه سازمانی میرن، تو یه مؤسسه میرن، تو یه تولیدی میرن، تو ایران خودرو میرن، سایپا میرن، اصلا اینا رو بیرونشون میکنن، اصلا هولشون میدن، دوربیناشو میگیرن میزنن زمین. حالا ببین، حالا وای به حال اون که مثلا چندین رادیو و تلویزیون داره فارسی فقط حرف میزنه که چیکار کنه دین شیعه را. حاج قاسم زیر سوال بره، رهبری رو پیش سوال بره. این آخوندهایی که زحمت کشیدن در طول تاریخ تا آوردن که ما الان بچه شیعه این بچه مسلمونیم، نگاه نکنیم الان یه جایی آخوند یه اشتباهی میکنه، همه تو همه سازمان ها تو همه جا هم هست، ولی دین از زمان پیغمبر تا حالا آوردن، حاج قاسم یکی از اون پیروان دینه.